ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. بیماری‌ها بیش از بمباران جان مردم غزه را تهدید می‌کند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت هشدار داد چنانچه نظام سلامت غزه به سرعت بازیابی نشود، شمار فلسطینیانی که بر اثر بیماری جانشان را از دست می‌دهند بیش از آمار شهدای بمباران‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود. این هشدارها در حالی است که با وجود آتش‌بس، طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، نظامیان صهیونیست هنوز مانع از رسیدن سوخت به بیمارستان‌های شمال نوار غزه می‌شوند. شبکه الجزیره در گزارشی از بیمارستان کمال وان در شمال نوار غزه با اشاره به نبود دارو و سوخت از شرایط بحرانی بیماران از جمله ایجاد عفونت‌های شدید در بدن مجروحان خبر داده است. آن را آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی با اشاره به ورود روزانه 200 کامیون کمک‌های بشردوستانه در روزهای گذشته اعلام کرد. برای نجات از وضع موجود، روال فعلی باید دست کم تا 2 ماه دیگر بی‌وقفه ادامه داشته باشد. 6000 کارشناس بهداشت جدید تا بهمن جذب وزارت بهداشت می شوند. معاون وزیر بهداشت خبر داده این افراد به اجرای طرح سلامت خانواده کمک می کنند. به گفته دکتر فرشیدی، از اردیبهشت امسال حدود 3000 مراقب سلامت و 4000 بهور هم به بخش های شهری اضافه شدند. برای پوشش کل جمعیت ایران به طرح سلامت خانواده 2 برابر دیگر نیرو نیاز است.
هدف وزارت بهداشت اینه که ما تا پایان سال 20 میلیون در جمعیت بالای 20000 نفر، 33 میلیون در جمعیتی که الان ما داریم، یعنی 55 میلیون جمعیت ما با تحت پوشش پیدا بکنه و انشالله اردیبهشت سال آینده همه کشور تحت پوشش برنامه سلامت خانواده قرار بگیره. ما تا آخر سال 20 میلیون بالای جمعیت بالای 20 شهرهای بالای 20000 نفر ما و 35 میلیون جمعیتی که همین الان هستن روستاها و شهرهای زیر 20000 نفر ما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نشانگر پایش و تشخیص وجود عفونت در تجهیزات مراکز درمانی را طراحی و تولید کنند. این محصول با 1/5 قیمت نمونه وارداتی عرضه می شود.
عفونت‌های بیمارستانی ناشی از نبود نشانگرها یکی از عواملی است که می‌تواند افراد را بعد از دوره نقاهت دوباره به مراکز بهداشتی درمانی برگرداند. یکی از عفونت‌ها می‌تواند وسایل بیمارستانی باشد که میکروب‌زدایی نشده است. از این رو ساخت نشانگر شیمیایی اهمیت دارد. وکیلی فناور:
هر کدوم از این نشانگرها رو توی یک بسته واحدی که برای استریل میره، مثل قطعات بیمارستانی، اتاق عملی، یه دونه از همین نشانگرها داخل هر پک قرار میگیره. بعد از این که باز بشه، اگر این نشانگرها تغییر رنگ داده باشه، نشون دهنده اینه که این قطعات به طور کامل استریل شده.
کلهور، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
که اندیکاتوری کلاس 5 تغییر رنگشون از مرحله اول هستش تا مرحله آخر، که ما با توجه به تولید اندیکاتوری کلاس 5مون توی 2 مرحله تونستیم این محصول رو تولید بکنیم.
این محصول علاوه بر کسب استانداردها، قبل از ارسال به مراکز درمانی چندین بار امتحان می شود. وکیلی فناور:
این تست تحت شرایط 3 تا سیکل انجام میشه. یه سیکل ناقص، یه سیکل کامل. بعد از اینکه تست‌های اولیه خودمون رو تو دستگاه خودمون انجام شد، به یه سری مراکز درمانی بیمارستانی انتقال میدیم.
به گفته فعالان این حوزه، مراکز درمانی کشور سالانه به 30 میلیون نشانگر شیمیایی احتیاج دارند که خط تولید این شرکت دانش بنیان با هدف تامین نیاز بازار داخل میچرخد. کلهور، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
6 میلیون و 500 هزار تا اندیکاتور رو در واقع تولید کردیم و مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی رو گرفتیم در مدت 8 ماه. امیدواریم که این عدد رو در یک شیفت 15 میلیون بتونیم برسونیم.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشجویان 42 کشور جهان در شاهی پزشکی ایران مشغول به تحصیل هستند. به گفته آقای زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیش از 150 رشته تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در ایران داریم و هیچ بیماری برای درمان به خارج از کشور اعزام نمی شود.
در حال حاضر بالای بر 26 رشته در واقع فوق تخصصی و مجموعاً 41 رشته فوق تخصصی و فلوشیپ در دانشگاه علوم پزشکی در مقاطع فوق تخصصی و فلوشیپ تدریس میشه. 25 رشته تخصصی در قالب درسهای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی کشور در واقع امسال فارغ التحصیل شدن.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از ارسال پیامک به همه ایرانیان از 10 آذر برای شرکت در پویش ملی سنجش فشار و قند خون خبر داد. آقای فرشیدی همچنین گفت تا پایان سال 55 میلیون ایرانی تحت عنوان طرح ملی سلامت پزشک خانواده و مراقب سلامت خواهند داشت.
خط قرمز فشار خون در یک پویش ملی.
امروز برای قلب‌آرگری، فشار خون، دیابت مراجعه کردیم به خانه بهداشت روستام.
فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
افراد 18 سال به بالای ما حدود 22 تا 23% پرفشار خون دارن. افراد 30 سال ما حدود 31-32% پرفشاری خون دارن.
به جز فشار خون، قند خون ایرانیان هم در این پویش ملی تا 10 دی اندازه‌گیری می‌شود.
اونهایی که بالای 40 سال دارن یک بار قند خون ناشتا در این افراد چک بشه.
از 10 آذر هم وزارت بهداشتی ها روزانه به 1 میلیون ایرانی برای پیوستن به این پویش پیامک ارسال می‌کنن.
پیامک به افراد جامعه ارسال میشه، این لینک رو باز میکنن، یه سری اطلاعات اونجا هست، کد ملیشو وارد میکنه و این مستقیما میره با توجه به محل سکونتش در اون پایگاه سلامت من که مراقب سلامت حضور داره.
این پویش در طرح ملی سلامت خانواده کلید خورده. طرحی که از اردیبهشت شروع شده بود.
دیار را ما نزدیک پیاده تایم بیاین. هزینه‌ش کمتره. زحمت کشین دکترون.
7000 مراقب سلامت در طرح ملی سلامت خانواده مراقب سلامت ایرانیان هستند. فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
برای سال آینده 2 برابر این من نیرو نیاز دارم که انشالله برنامه سلامت خانواده بتونه بر اساس جمعیتی که ما تعریف کردیم که هر 3000 نفر یک تیم سلامت رو بتونن پوشش بدن، ما انشالله اینو حداقل اینو بتونیم داشته باشیم.
حالا 20 میلیون ایرانی در 182 شهر پزشک خانواده و مراقب سلامت دارن.
تا پایان سال 20 میلیون در جمعیت بالای 20 هزار نفر، 33 میلیون در جمعیتی که الان ما داریم، یعنی 55 میلیون جمعیت ما باید تحت پوشش پیدا بکنه.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در برنامه صفحه اول وعده داد تا اردیبهشت سال آینده همه ایرانیان زیر چتر برنامه سلامت خانواده قرار میگیرند و مراقب سلامت و پزشک خانواده خواهند داشت. هانیه جری‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش تعداد تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه پایه در دستور کار. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت قرار است در شورای عالی بیمه تجهیزات بیشتری در حوزه ارتوپدی و قلب و عروق بیمه شود. محمد مهدی ناصحی:
حدود 1395 مورد تحت پوشش بیمه های پایه هستند. حالا بیمه های تکمیلی هم بخش بیشتری رو شاید پوشش بدن، ولی در بیمه های پایه این تعداد تحت پوشش هستند و سهمی که بیمه ها پرداخت میکنن همون 70% هست که مثل سایر موارد در بخش سرپایی اتفاق میفته. در بخش بستری هم مطابق زمینه بستری براشون پرداخت ها انجام میشه، ولی خب تغییر قیمت ها اتفاق میفته تا ابلاغ بشه به سازمان های بیمه یه زمانی میبره، ممکنه سهم و پرداخت از جیب مردم رو بیشتر کنه. ما در مراوده با سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه هستیم که کوتاه‌ترین زمان در ابلاغ این تغییر قیمت ها اتفاق بیفته.
محققان محرک نخاعی جدیدی ابدا کردند که به احیای عملکرد اعضای پایینی بدن انسان در بیمارانی با اختلالات حرکتی کمک می‌کند. به گزارش نیو اترس، محققان دانشگاه جان هاپکینز این دستگاه کوچک انعطاف‌پذیر و ارتجاع‌پذیر را در مکانی از بدن ایمپلنت یا کاشت می‌کنند که می‌توان به جای جراحی به شیوه غیر تهاجمی و با استفاده از یک سرنگ معمولی آن را تزریق کرد. این دستگاه به تدریج منجر به احیای موتور حرکتی بیمارانی با جراحت‌های نخاعی یا بیماری عصبی می شود. از آنجا که این روش کم تهاجمی تر است، سبب می شود در دسترس تر و ارزان تر باشد و در نتیجه افراد بیشتری از آن استفاده خواهند کرد. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:25 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیویی سلامت و من احسان رولاپور به همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما هستیم. همکاران من در تهیه برنامه امشب صدا بردار معین خانی زاده، تهیه کننده پیمان پناهی و هماهنگی حمید فروزنده. امشب گفتگوی ما و طرح سوال ما در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی است. به همین منظور دعوت کردیم از جناب دکتر فرشاد امجد، فعال در حوزه فناوری‌های نوین آموزش پزشکی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی و برگزیده جشنواره ابوریحان به عنوان فناور برتر. سوال امشب ما هم در رابطه با همین موضوع هست و پل ارتباطی برنامه که بهتر از من به اون آگاه هستین، اما مجدد یادآوری میکنم شماره پیامک 30102 راه ارتباطی ما با شماست. میتونید هم پاسخ سوال امشب رو برای ما ارسال بکنید و اگر سوالی در رابطه با گفتگوی امشب در ذهن شما شکل گرفت اون رو برای ما ارسال بکنید. خب همونطور که عرض کردن امشب دعوت کردیم از جناب دکتر فرشاد امجد. تو سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنون از دعوتتون، در خدمتون هستم.
سلامت باشین دکتر. آیتو اگر موافق هستین یک اطلاعاتی از خودتون با ما و شنوندگان بدین و بعدش انشاءالله بریم سراغ سوال امشب.
خدمت شما عرض شد که من فرشاد امجد هستم، تحصیل کرده طب و در واقع مدتی در آیتی تحصیل کردم و سپس در واقع در دانشگاه تهران دکترای کارآفرینی گرفتم. خدمت شما عرض شد که من از سال 95 در حوزه فناوری نوین آموزش پزشکی و هوش مصنوعی دارم فعالیت میکنم و خدمت شما عرض شد که در جشنواره های مختلف و کنگره های اخیر هم به عنوان سخنران و پنلیست شرکت داشتم. در خدمتون هست.
سلامت باشید. باعث خوشحالی ماست که امشب شما رو در کنار خودمون داریم و میتونیم از تجربیات شما در این حوزه نوین و نو در حقیقت استفاده بکنیم.
سپاسگزارم.
آیا تو اگه موافق باشید به رسم همیشگی برنامه رو با سوال شروع بکنیم و سوالی که شما در نظر گرفتین برای برنامه امشب؟
خواهش میکنم. سوال ما امشب این هستش: کدام مسئله به عنوان یک چالش بزرگتر در ادغام هوش مصنوعی با پزشکی مطرح میشه؟ الف، تضاد بین دقت تشخیص بیماری و زمان پردازش سریع. ب، نقص در فهم الگوریتم های هوش مصنوعی توسط اطباء. جیم، ایمنی و قابل اطمینان بودن الگوریتم های تصمیم گیری. دال، محدودیت های اخلاقی در استفاده از داده های بیماران.
داده های بیماران. شنوندگان عزیز ما حتما مشارکت میکنن و پاسخهاشون رو به 30102 ارسال میکنن. انشاءالله در انتهای برنامه به این سوال هم میرسیم و بهش میپردازیم. شنوندگان عزیز ارجمند میتونین پاسخهاتون رو به 30102 برای ما ارسال کنید. یک بار دیگه سوال رو با هم دیگه مرور بکنیم: کدام عبارت در مورد کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی صحیح است؟ مورد اول، تشخیص بیماری ها از طریق تصاویر پزشکی، و عرضم به حضور شما مورد دوم،
پیچیدگی الگوریتم های هوش مصنوعی، سوم محدودیت های فنی در تصاویر پزشکی و چهارم افزایش هزینه های بهره وری در مؤسسات بهداشتی. البته که سوال قبلی ما با این سوال متفاوت هست، مجدد سوال رو برای شما تکرار خواهم کرد. قبل از اون بریم سراغ یه بخش از گفتگومون در رابطه با اینکه امشب قرار هست در رابطه با هوش مصنوعی صحبت بکنیم. پاسخاتون هم در این حین میتونید به 3102 برای ما ارسال بکنید. آیا تو اگر موافق هستین این هوش مصنوعی رو با هم دیگه یه مرور داشته باشیم، اینکه اصلا هوش مصنوعی چی هست، ما از چه چیزی صحبت میکنیم و قرار هست که این هوش مصنوعی چه اتفاقاتی رو رقم بزنه در حقیقت؟
خدمت شما عرض شود که توضیحاتی که در حوزه هوش مصنوعی از این در واقع عبارت میدن معمولا توضیحات آکادمیک و توضیحات پیچیده ای هست. من ترجیح میدم که یک مقدار به زبان ساده تر در واقع در مورد هوش مصنوعی صحبت کنم. بخوایم خیلی به زبان ساده در مورد هوش مصنوعی در واقع صحبت بکنیم، هوش مصنوعی از نظر بنده یک ابر انسانی است که بدون اینکه جسم داشته باشه هر آنچه از اطلاعات رو بهش بدیم در آن واحد میتونه بهشون دسترسی داشته باشه و همه رو در واقع یاد بگیره و سرعت پردازشش بالاتر از یک انسان است. بخوایم یه مقدار ساده تر در واقع این رو برای شنوندگان جا بندازیم، به این صورت هستش که خیلی از در واقع فیلم هایی که در عرصه هوش مصنوعی ساخته شدن رو بخوایم مثال بزنیم، فیلم هایی که در هالیوود ساخته شدن، در واقع ترمیناتور یا در واقع فیلم های دیگری از این قبیل، میتونن برای شما مثال عینی این حوزه باشن. و در واقع هوش مصنوعی بیایم اینطور برای همه جا بندازیم که یک ابر انسانی که بدون اینکه جسم داشته باشه هر آنچه که بهش در واقع دیتا بدیم یاد میگیره و در آن واحد میتونه پردازش بکنه و در واقع پاسخ سوالهای ما رو بده.
یک سوال اساسی که در ذهن شکل میگیره وقتی میگیم ابر انسان و جای اون هوشی که داره اون توامندی رو در حقیقت انجام میده اینه که شاید به عنوان سوال آخر بهتر باشه، اما سوال آخر رو اول بپرسیم، این که هوش مصنوعی قرار هست که جایگزین انسان در محیط حرفه‌ای مخصوصا اون پزشکی بشه؟
خیلی سوال بجا و سوال خوبی کردین. این سوال نه تنها در واقع حوزه هوش مصنوعی در علوم پزشکی خیلی سوال در واقع مهمی هست که توسط خیلی ها پرسیده میشه، چه دانشمندان چه مردمی که از این فناوری دارن استفاده میکنن. بهتره بگم که اگر خاطر داشته باشید زمانی که اینترنت در واقع داشت همه گیر میشد، همه نگران بودن از این که با یک فناوری جدید دارن روبرو میشن و ممکنه که خیلی ها کارشون رو از دست بدن، خیلی ها در واقع چالش هایی داشته باشن در استفاده از این فناوری. ببینید هوش مصنوعی نمیاد که در واقع از بین ببره خیلی از مشاغل رو، یا حالا بخوایم یه مقدار تخصصی ترش کنیم، در کنگره هوش مصنوعی در حوزه علوم پزشکی در کیش که ما شرکت کردیم، اونجا یه سری از دوستان اشاره کردن به این موضوع که یه سری از رشته‌های علوم پزشکی در اثر استفاده از هوش مصنوعی از بین خواهد رفت، ولی من کاملا با این مخالفم. هوش مصنوعی به ما کمک خواهد کرد که یک مقدار کارها رو سریع‌تر انجام بدیم و با دقت بیشتری، و بله کسایی که اکسپرت نباشن استفاده کنن از این فناوری، مثل تمامی کسایی که در نسل‌های گذشته در واقع به دنیا اومدن و از اینترنت نمیتونن استفاده کنن، از این فناوری هم نتونن استفاده کنن، مطمئنن بیکار میشن. بخوایم یه مقدار در واقع این مسئله رو بازترش بکنیم، به عنوان مثال میام میگن که همکارا در حوزه در واقع تصویر برداری های پزشکی، رشته مثلا رادیولوژی از بین خواهد رفت، رشته پاتولوژی از بین خواهد رفت. بیشتر رشته های تشخیصی و الان در موردش این نظر رو دارم، ولی من نظرم کاملا متفاوته. کسانی که بلد نباشن از این فناوری در این حوزه استفاده کنن در واقع شغلشون رو از دست خواهند داد. ببینید الان در حال حاضر در مراکز تصویر برداری های پزشکی، حالا چه در واقع در حوزه در واقع سی تی اسکن، ام آر آی و انواع رادیوگرافی ها، ما معمولا چندین پزشک رو و چندین متخصص رو داریم که به صورت شیفتی کشیک وای میسن و این در واقع تصاویر رو آنالیز میکنن و ریپورت براش مینویسن. خب هوش مصنوعی اینجا نمیاد همه این افراد رو اخراج بکنه یا همه این افراد رو کارشون رو مختل بکنه. تنها کاری که در واقع در این حوزه میتونه انجام بده این هستش که یه مقدار آنالیز و تشخیص افتراقی هایی که در واقع نیاز هستش که اتفاق بیفته رو پیشنهاد میده و اون متخصص با زمان بیشتری در طول روز در واقع مواجه هست که بتونه از زمانش بیشتر استفاده بکنه و تعداد بیمارهای بیشتری رو ببینه. در حوزه پاتولوژی هم به همین صورت هستش، اتفاقا تشخیص ها دقیق‌تر خواهد شد و بهتره بگیم نیاز به نیروی کار شاید کم بشه.
درسته، ولی در صورت ما یک تعبیر ساده تر اگر بخوایم بگیم یا خلاصه تر، در حقیقت کاربرد صحیح توسط کاربر حرفه‌ای، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که هر کاربری از این بخواد استفاده بکنه. در حقیقت دانش همچنان به عنوان یک ابزار اینجا کارایی داره.
100% همینطور هست، با تو موافق هستم. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که جاری شدن استفاده از هوش مصنوعی در حوزه علوم پزشکی بستگی به این داره که اون افرادی که در اون حوزه دارن فعالیت میکنن چقدر بتونن از اون فناوری استفاده لازم رو داشته باشن.
البته اگه موافق هستین تیتوار به این اشاره بکنید که هوش مصنوعی در حوزه درمان و علوم پزشکی در چه شاخه هایی میتونه کمک کننده باشه تا بعد حالا وارد جزئیاتشون بشه.
خدمت شما عرض شود که یه مقدار بخوایم به یه ذره عقب‌تر برگردیم در حوزه هوش مصنوعی و استفاده اون در فناوری‌های مختلف. اولین استفاده های هوش مصنوعی در حوزه‌های نظامی بود. البته هوش مصنوعی سابقش برمیگرده به سال 1950 توسط آقای جان مکارتی که حالا رفته به رفته از حوزه‌های نظامی شروع شد، سپس در حوزه‌های در واقع پزشکی دخیل شد. ببینید، من بخوام اشاره بکنم به کاربردهای هوش مصنوعی در علوم پزشکی، میتونم ابتدا به در واقع روش‌های تشخیصی اشاره بکنم، سپس در حوزه درمان، سپس در حوزه تولید داروها و در واقع آموزش پزشکی. در این چند حوزه که ازش اسم بردم فعلا ما خیلی در واقع در دنیا، البته نه در ایران، در دنیا پیشرفت‌های چشمگیری دیدیم و خیلی مسیرهای تشخیصی و درمانی سهل‌الوصول‌تر شد.
بچه‌ها اگه موافق هستیم وارد دونه دونه اینا بشیم، یه مقدار بیشتر گپ و گفت داشته باشیم، این که هر کدوم از این بخش‌ها، حالا اگر موافق باشیم با خود آموزش پزشکی شروع بکنیم، این که کلاً فناوری‌های نوین در کنارش هوش مصنوعی چقدر تونسته تاثیرگذار باشه، به عنوان کسی که هم سابقه و تجربه شو دارین هم دارین محیط آموزشی رو می‌بینید، این که هوش مصنوعی اینجا چه کمکی به ما کرد؟
ببینیم، بخوایم اگه در مورد هوش مصنوعی در آموزش پزشکی صحبت بکنیم، در حال حاضر در کشورهای صنعتی و پیشرفته ما شرکت‌هایی رو داریم که مولاژ‌های هوشمند رو تولید کردن، در واقع رایانه‌هایی رو تولید کردن، بخوام خیلی ساده‌تر بگم، که در بحث‌های تریاج و اینها استفاده میشن. در حوزه آموزش پزشکی ما در قسمت فناوری‌هایی که مربوط به مولاژ‌ها میشن، در حال حاضر مولاژ‌هایی رو داریم که در واقع اطلاعات بیمار رو اون نرم افزاری که سینک هست و اون مولاژ دریافت میکنه، محیط در واقع اتاق عمل رو، یعنی محیط در واقع شرایط بیمار رو شبیه سازی میکنه و جراح شروع میکنه جراحی کردن. یعنی یک جراح قبل از این که به اون بیمار در واقع دست بزنه و بخواد شروع بکنه به جراحی کردن، شرایط شبیه سازی شده رو با شرایط همون بیمار، اپروچ های صحیح و اون پروگنوز کاری که در واقع میخواد اتفاق بیفته در فضای واقعی رو میبینه و با اون در واقع تهدیدها روبرو میشه قبل از اینکه وارد قسمت درمان بشه. خدمت شما عرض شود که قسمت های دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد، در حال حاضر نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستن که در حال حاضر خیلی از در واقع سایت ها و اپلیکیشن های وجود دارن که با در واقع دادن یه سری از اطلاعات میتونن برای شما مقالات بروز رو جمع آوری بکنن، حتی براتون سرچ بکنن، دیگه نیاز نیستش که شما برید این سرچ ها رو انجام بدید و دست در آن واحد شما به عنوان مثال یک بیماری، یک در واقع اختلال، یه سندروم رو سرچ میکنیم و این در واقع هوش مصنوعی برای شما تمامی مقالاتی که تولید شده رو سرچ میکنه، آنالیز میکنه و در نهایت آنچه که شما به دنبالش هستید رو به شما میده.
پس حقیقت هم یک جستجوی هدفمند از مطالبی که میخواییم رو داریم و هم در بحث عملی که در حوزه پزشکی خیلی مهم هست حقیقت کاربرد داره. آیا توی موافق هستین در این بخش با هم دیگه راجع به آموزش پزشکی صحبت کردیم، راجع به کتاب و کتابخانه بریم بخش رو با هم دیگه بشنویم در رابطه با معرفی کتاب؟ شنوندگان عزیز من با ما همراه باشید.
به نام خدا، درود میفرستم بر شنوندگان محترم رادیو سلامت و برای تمام دوستان آرزوی سلامتی پایدار میکنم. دکتر صدرالدین برهانی هستم، فوق تخصص سرطان شناسی. سه کتاب که توسط بنده ترجمه شده بود به نمایش درآمد. کتاب کروموزوم فیلادلفیا، کتاب بعدی لوسومی میلوئید مزمن و کتاب سوم پاتنج مولکولی و درمان لوسومی میلوئید مزمن. این سه کتاب در کنار هم دیگه یک دایره المعارف جامعی رو ایجاد میکنن تا بتونه به خواننده یک درک بسیار جامع و کاملی در باب بیماری لوسومی بدهد. همونطور که میدونید بیماری لوسومی و لوسومی مزمن یکی از شایع‌ترین نوع سرطان‌های خون هست که در افراد یه رنج بسیار متفاوتی از کودک تا سنین بالا را در بر میگیره. دو کتاب پاتنج مولکولی و لوسومی میلوئید مزمن کتاب‌های بسیار تخصصی هستند و به آخرین دستاوردهای دارویی، رژیم‌های تغذیه، دوز دارویی که باید به بیمار داده بشه، حالات مختلف دارو و به طور کلی به آخرین دستاوردهایی که در این زمینه تا به امروز وجود آمده پرداخته میشه. کتاب کروموزوم فیلادلفیا یا اون چیزی که حالا بیشتر ما پزشکان بهش میگیم فیلادلفیا ترانسلوکیشن یا جابجایی کروموزوم فیلادلفیا، نقصیش در کروموزوم 22 یا بهتر بگیم نقصیش در کروموزوم 22.9 که باعث ایجاد یک ژن جدید میشه که این ژن جدید باعث ایجاد باز موارد دیگه میشه که حالا نمیخوام واردش بشم، ولی ماحصل این ژن وارد سلول شده و سلول رو آن میکنه، روشن میکنه و سلول نانستاپ بدون توقف شروع میکنه به رشد و به وجود آوردن گلبوله های سفید، برعکس چیزی که خیلی از دوستان فکر میکنن سرطان و خون به گلبول قرمز مربوط هست، اینچنین نیست و این به گلبول‌های سفیدی که ما بهش میگیم بلاست مربوط میشه که خب رشد بی‌رویه اون تعداد بسیار زیادی که از این سلول مستمرند در بدن ایجاد میشه باعث ایجاد بیماری میشه که ما بهش میگیم لوسومی. و امیدوار هستم که این سه کتاب بتواند برای محققین مسمر ثمر باشه و دوستان بتونن از این کتاب بهترین تحقیقات خودشون رو انجام بدن و بهترین ثمره رو بگیرن. در پایان هم باز هم برای همه دوستان آرزوی سلامتی میکنم. متشکرم.
ساعت 22:28 دقیقه. سپاس از اینکه سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگه سوال امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم و پیامکایی که شما عزیزان تا به این لحظه به 30102 برای ما ارسال کردین. سوال این بود کدام مسئله به عنوان یک چالش بزرگتر در ادغام هوش مصنوعی با پزشکی مطرح می شود؟ مورد اول تضاد بین دقت تشخیص بیماری و زمان پردازش سری. مورد دوم نقص در فهم الگوریتم های هوش مصنوعی توسط اتباع. مورد سوم ایمنی و قابل اطمینان بودن الگوریتم های تصمیم گیری. و مورد چهارم محدودیت های اخلاقی در استفاده از داده های بیماران. پاسخاتون رو به 30102 ارسال کنید تا با هم چند تا از اونها رو در این لحظه مرور کنیم. ۹۱۹۲۶۰ برای ما گزینه جیم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی معتقدند ایمنی و قابل اطمینان بودن الگوریتم های تصمیم گیری به عنوان یک چالش در ادغام هوش مصنوعی و علوم پزشکی مطرح میشه. علی از تهران برای ما گزینه اول رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقد تضاد بین دقت تشخیص بیماری و زمان پردازش سری میتونه یک چالش بزرگ باشه، میتونه به عنوان یک سوال خیلی اساسی هم در ذهن مطرح بشه. همچنان فرصت دارین پاسخاتون رو به 30102 برای ما ارسال کنین. خب بریم سراغ ادامه گفتگومون در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی. گفتگومون با جناب دکتر فرشاد